بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية، أعني سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إن شاء الله تحت توجهات خاصه حضرت بقیت الله الأعظم قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انسان توی این دنیا نسبت به حقایق و رموز هستی جهالت‌های زیادی داره، خیلی از مسائل رو نمیفهمه و در حیطه فهمش نیست، قدرت غور و قوس در این مطالب رو نداره، لوازمی که باید با اونها این غور و قوس رو در مسائل انجام بده در دستش نیست. یکی از راه‌هایی که به ما یاد دادن برای اینکه انسان به این حقایق دست پیدا کنه، نگاه کردن و توجه کردن به آثار این اعمال هست. شما نگاه می‌کنیم در زمان‌های خاص مثلا یک اعمالی رو تأکید بیشتری بهش کردن، گفتن در مراقبه ها، گفتن کتاب های مراقبه اصلا چاپ شده و جمع آوری شده برای این موضوع که در یک زمان های خاص یک سری اعمال رو باید انسان مراقبت بکنه. مثلا در ماه رجب مثلا عمل یک جنس دیگه ای میشه، خریدارش که خداست باید عمل رو قبول بکنه، یه جور دیگه از انسان قبول میکنه. عمل همون عمل ها، اما تو مناجات و اون دعایی که در ماه رجب میخونیم میگیم که یا من یعتر کثیره بالقلیل. اصلا خاصیت ماه رجب اینه که خدا میخواد به عمل کم پاداش زیادی بده. یا من یوتی من سهله، یا من یوتی من لم یسهل. این به خاطر شرایط زمانه. بعضی وقتا پاداش هایی که میدن به خاطر شرایط مکانه. در خدمت حضرات ائمه معصومین، در حرم های مبارک ائمه معصومین انسان که میره، خب از اونجا خدا اجازه داده، خدا این گونه خواسته که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خدا اجازه داره در این مکانها نامش برده بشه و بردن نامش تو این مکانها و یاد خدا تو این مکانها اثر دیگه ای داره. بعضی وقتا یک سری اثرها به خاطر خود عمله. شرایط زمان و مکان رو بزنیم کنار، خود عمل یه ویژگی داره. به طور مثال میخوام عرض بکنم اون چه که در روایات و در کتابهای ما هست در اذکار و اوراد، این همه اذکار و اوراد به ما رسیده، ذکرهایی هستش که باید این مقدار تکرار بکنی، هزار مرتبه مثلا ذکر یونسیه رو با این شرایط و با این اوصافی که ذکر کردن. اما استاد عرفان قرن ما حضرت آیت الله عظما بهجت فرموده بودن که گشتیم و گشتیم بالاتر از ذکر صلوات چیزی پیدا نکردیم. حالا صلواتش رو میخواید بفرستید، بلند بفرستید. این به خاطر خاصیت خود این ذکره. به خاطر اثراتیه که خود این ذکر داره. انسان وقتی که توجه کرد به آثاری که برای یک عمل ثواب و حسن و پاداشی که برای یک عمل ذکر کردن روایت شده برای ما به دست من و شما رسیده، میتونه حدس بزنه که توی این عمل چی میگذره، هر چند به ذهن من و شما مستبعد برسه. من نمیفهمم که یه قدم در راه زیارت ابا عبدالله یعنی یک حج پیغمبر، یک عمره پیغمبر یعنی چه، اما اگر انسان مقداری دقت بکنه میفهمه که این قدم زدن در راه زیارت ابا عبدالله طریق رسیدن وصول الالهه. به خاطر همین انقدر پاداش میدن، به خاطر همین انقدر اثرات براش مترتب شدن. با توجه به آثار و پاداش هایی که ذکر کردن، انسان میتونه به یک سری از مسائل و حقایق دست پیدا بکنه. بحثی که دیشب خدمت عزیزان شروع کردم بحثی بود که در مورد این که این راه سلوک با بلای سید و شهدا همانطور که قرآن دارای یک سری مضامین و معارف بسیار بالایی هست که خدا این مضامین و معارف و کمالاتی که بسیار بالاتر از فهم بشر هست تنزل داده در این قالب کلمات برای بشر نازل کرده که انسان میخونه یه برداشتی داره، بالاتر از این برداشت هم وجود داره تا 70 مرتبه که هر کسی به اندازه درک خودش میتونه از قرآن برداشت بکنه و استفاده بکنه. خدا میخواسته از اون کمالات بندگان استفاده کنن، اون کمالات رو در قالب این قرآن و این کتاب و این مصحف نازل کرده. در بیان کمالات و فضائل و معارفی که در عاشورا و اون مصیبت عظیمی که در کربلا بر ابی عبدالله نازل شده، جز حضرت احدیت کسی نمیتونه زبان باز کنه. به خاطر همین همان گونه که خدا قرآن رو نازل میکنه، حدیث قدسی رو به عنوان زیارت عاشورا به دست من و شما رسوندم. تمام اون کمالات و معارف توی این فرازهای زیارت عاشورا انسان باید پیگیری کنه، تدبر کنه، همانطور که تو قرآن دستور دادن به ما که تدبر در قرآن بکنیم، در فرازهای زیارت عاشورا باید انسان تدبر کنه که بتونه اون هدف و اون راهی که به ما نشون دادن تو این زیارت به دست بیاریم. قدم اول بحث خود زیارت عاشورا و سند زیارت عاشورا است. حضرت آیت الله العظما میرزا جواد تبریزی اعلی الله درجاته، ایشون توی عاشورا فوق الشبهات کتابی که در مورد زیارت عاشورا ازشون به چاپ رسیده، میفرمایند که چند تا دعا هست، چند تا زیارت هست که به نظر ایشون میفهمد به نظر من نیازی به سند نداره. یکی زیارت جامعه رو میفرمایند، یکی حدیث کسا رو میفرمایند، یکی زیارت عاشوراست. ایشون میفهمند اصلا اینها نیاز به بررسی سند نداره. نه تنها زیارت بالاتر از زیارت، اینها شعارشی است، از زیارت بالاتره، اینها جزء شعاراتشی است که شیعه باید به این زیارت افتخار کنه، سینش رو سپر کنه، این زیارت رو بیاد برای مناظره و طلب مدعی که بیاد با این زیارت اون دلائل و مفاهیمی که تو این زیارت ها به بشر، به شیعیان تعلیم دادن، بیاد مناظره کنه. ایشون نظرشون اینه. اما یه نگاه گذرا میکنیم، خیلی کتب زیادی در بحث سند زیارت عاشورا چاپ شده. کتاب شریف کامل و زیارات ابن قولویه قومی مار 1050 سال پیشه. ابن قولویه در اول کتاب میفهمد تمام این روایت هایی که من تو این کتاب جمع کردم همه رو به سند خودم توثیق میکنم، از انسان های در کتب رجال ابن قولویه رو موثق میدونن، میگه تمام رباتی که من احادیث ازشون نقل کردم همه ثقه. یکی از کسانی که این زیارت رو نقل کرده ابن قولویه. شیخ طوسی در کتاب المتهجدش مار 950 سال پیش بحث سند زیارت عاشورا رو کرده و به اثبات رسونده وصالت این زیارت رو. شیخ مفید در کتاب المزارش مال 1000 سال قبله این زیارت عاشورا رو ذکر میکنه به سند همه از علقمه از امام باقر. در کتاب منهاج و صلاح علامه هلی مال 700 سال پیش این بحث زیارت عاشورا و سندش رو اونجا مفصل بیان کرده. و کتاب عدت و دایی ابن فهد هست، کتاب اربعین شهید اول هست. اینجا زیاد نوشتم کتبی که علمای سابق و قدما در مورد زیارت عاشورا و سند زیارت عاشورا تو اون کتاب بحث کردن. در متأخرین هم علامه تهرانی در کتاب خیلی جامع و کاملی که در مورد زیارت عاشورا به چاپ رسوندن مال 200 سال پیش هست، ایشون هم در این کتاب تمام زوایا و ربات رو ایشون میاد بحث میکنه و در آخر حکم به ثقات و ثقه بودن اینها میکنه. این بحث راویان و بحث رجالیه که مو لای درزش به قول موزیا نمیره، اونقدر معتبره. حضرت آیت الله عظما تبریزی میفرمودن جزء نه تنها روایات متواتر، شهرت رواییه زیارت عاشورا. و ایشون میفهمونن کسی که لعن زیارت عاشورا رو قبول نداشته باشه و خدشه در زیارت عاشورا بکنه پشت سرش نمیشه نماز خوند. فتوای ایشون اینه، پشت سرش اصلا نمیشه نماز خوند، از عدالت ساقط میشه. این بحث سند هست. از این مرحله که رد بشیم راه دوم میگن اگر روایتی رو که رسیده به دست شما مطابقت بدید با قرآن، با سنت، به اون چه که پیغمبر بیان کرده، به اون چه که جزء حتمیات ماست، کتاب خدا، اگر میبینیم مطابقت با اینا داره، همخوانی داره، تعارضی در این روایت دیده نمیشه، اینو انسان قبول میکنه. سندش درست. تو بحث سلام ها که وارد میشیم میبینیم سلام ها و سلامات هایی که تو این زیارت داریم مطابقه با آیات قرآنه. بحث لعنها، بحث سلامها، بحث براءتها، بحث حمدها، همه اینها مطابقه با سنت و با کتاب الله. از این مرحله وقتی که بخوایم رد بشیم مرحله بعد میگن که باید دید که در افواه و در نزد علما و مراجع و بزرگان دین چگونه بوده، اون اجماعی که در زیارت عاشورا در بین علما وجود داره. میگم این بحث چون الحمدلله همه اینجایی که هستیم معتقد به این زیارت هستیم، همه این زیارت رو با این زیارت انس دارن، مثلا میخواستم فقط یه اشاره کنم رد بشم که اگر بخوایم بحث روایی و بحث سندیش و دلالتش رو بخوایم توجه بکنیم، بررسی بکنیم، از محکمترین روایاتی که به ما رسیده بحث زیارت عاشوراست. این زیارتی که علقمه از امام باقر نقل میکنه که حالا میگیم چگونه سندهاش برمیگرده به پیغمبر، پیغمبر از جبرائیل، جبرائیل از حضرت حق تعالی، این کلمات و این فرازها رو به یادگار برای تمام بشریت نازل کرده حضرت احدیه. حالا از این مباحث که رد بشیم، اون برجستگی که در این روایت وجود داره، دو تا روایت هست، یکی روایت علقمه است، یکی روایت صفوان. اگر توفیق بشه دوتاشو تو امشب بیان کنم. روایتی که علقمه بیان میکنه، قال علقمه ابن محمد الحضرمی فقلت لابی جعفر، میگه به امام باقر ابی جعفر عرض کردم که علمنی دعا ان ادعو بهی فی ذلک الیوم، یه دعایی آقا به من یاد بدید که در روز عاشورا ابی عبدالله که میخوام زیارت بکنم با اون دعا و با اون زیارت حضرت رو دعا بکنم و زیارت بکنم من قرب. اگر از راه نزدیک میخواستم زیارت کنم با چه زیارتی بخونم؟ اگر نزدیک نبودم، روز عاشورا فاصله من با قبر ابی عبدالله زیاد بود، اون موقع با چه دعایی، با چه زیارتی حضرت رو بخوانم؟ من قرب او من بود. اینجا میگه که ادامه این صحبت، یه صحبت‌های امام باقر میفهمد، بعد میگه فَإِنَّكَ اذا قلت ذلك، این زیارتی که دارم بهت یاد میدم، اذا قلت ذلك، این چیزی که میخوام بهت بگم، فقط دعوت به ما یدعو بهی منظاره من الملائکه، این زیارت زیارتیه که ملائکت الله وقتی میخوان حضرت ابا عبدالله رو زیارت بکنن با این فقرات و با این فرازها حضرت رو زیارت میکنن. خدا تعلیم داده به ملائکش، آی ملائکی من، شمایی که اینقدر مشتاق زیارت ابا عبدالله هستید، حالا که میخواید حسین رو زیارت کنید این فقرات رو باید بخونید. قرب و بعدم نداره، چه از راه دور چه از راه نزدیک، اینه هر در دو حالت این زیارت که دارم که بهت میگم اینه. یدعو بهی منظاره من الملائکه، ملائکه با این فقرات ابا عبدالله رو زیارت میکنن. و کتب الله لک بها الف الف حسنه، اون که گفتم انسان دقت بکنه که چه پاداش هایی رو در برابر یک عمل قرار میده، به عظمت اون عمل پی باید ببره به واسطه این پاداش ها، از اینجا باید دقت کنیم. کتب الله لک، خدا برات می نویسه هزار هزار حسنه. هزار هزار حسنه یعنی چقدر؟ یعنی هزار در هزار، یعنی دو هزار، سه هزار، چقدر؟ الف الف حسنه. خدا برات به واسطه خوندن این زیارت هزار هزار زیارت برات می نویسه. و محا انک الف الف سیئه، هزار هزار گناه از نامه عمل تو پاک می کنه. و رفع علک مئت الف الف درجه، صد هزار هزار درجه تو رو بالا میبره با قرائت این دعایی که میخوام بهت بگم های علقمه. عجیبه، عجیبتر اون چیزایی که میخوام بگم. و کنت آی علقمه، حواست جمع باشه، کنت کمن استشهد مع حسین ابن علی، اگر ابا عبدالله رو با این فقرات زیارت بکنی مانند کسی هستی که ابا عبدالله با هم بودید در زمین کربلا به شهادت رسیدید. کنت کمن استشهد مع حسین ابن علی حتی تشارکهم فی درجاتهم، در درجات اونهایی که با حسین شهید شدن تو شریکی، با اونها در یک درجه قرار میگیری. لا تعرف الا فی الشهدا، روز قیامت تو رو تشخیص نمیدن مگر جزء شهدای کربلا. الله اکبر، میفهمم چی دارم میگم. ثواب کسی که این زیارت رو بخواند، هزار هزار حسنه به انسان برای انسان می نویسن، هزار هزار گناه پاک می کنن، هزار هزار درجه بالا می برن، مانند کسی که در زمین کربلا با ابا عبدالله به شهادت رسیده، روز قیامت هم وقتی که تو در زمین کربلا در صحرای محشر مبعوث میشی در اون لحظات، ما تو رو فقط جز شهدا میدونن. همونایی که میگن جز شهدایی که کربلا شهید شدن کیه؟ کسی که اون زیارت رو قرائت بکنه که میخوام برات بگم جزء اونهاست. و کتب لک ثواب کل نبی و رسول، که اون ثواب تمام پیغمبرا و انبیایی که زیارتم کل منظار الحسین ابن علی، پیغمبر هر پیغمبر و رسولی که تا حالا حسین ابن علی رو زیارت کرده، یکی از زیارتهاشون هر شب جمعه است. تمام انبیا، تمام اوصیا، تمام پیامبرا به زیارت ابا عبدالله میرن، طبق روایاتی که در همین کتاب کامل الزیارات هست. تمام همه اونها، کل منظار الحسین ابن علی منظر یوم قتل صلوات الله علیه، از روزی که ابا عبدالله به شهادت رسیده تالا، چقدر کسایی که رفتن به زیارت حسین پاداش براشون نوشتن، تمام اونها رو به تو میدن های علقمه. چی باید بگی؟ تقول و السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. این زیارت رو حضرت تعلیم میده. بعد از اینکه زیارت تمام میشه، سجده تمام میشه، حضرت میفرماید یا القمه ان استطعت ان تزوره فی کل یوم بهذه الزیاره، ای القمه اگر تونستی هر روز ابا عبدالله رو به این زیارت بکنی، به این فقراتی که بهت تعلیم دادم حضرت رو زیارت بکنی، من دهرک ففعل، تو کل عمرت تونستی تو هر روز این کار رو انجام بده، فلکه ثواب و جمیع و ذالک، تمام این ثواب هایی که بهت گفتم تو هر روزی بخونی، فقط مختص عاشورا نیست، تو هر روزی که بخونی اینو ثواب بهت میدن. چه دریایی از معارف هست تو این زیارت عاشورا که اینقدر دارن تأکید میکنن. انسان به چه درجه ای میرسه که میشه جزء کسانی که با ابا عبدالله در زمین کربلا به شهادت رسیده؟ اینها جای تأمل داره که تو این فقرات چه هست، چه اسراری هست. این زیارتیه که امام باقر به علقمه داره تعلیم میده. وقتی که انسان این روایت رو میخونه، میبینه که علما و بزرگان که نمیشه نامشون رو بیان کرد از بسی زیاد هستن، بزرگانی که تأکید داشتن بر خوندن زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام و شرایطی که برای این زیارت نقل شده در هر روزشون، در احوالات علامه بزرگ عاشق محمد حسین قروی اصفهانی کمپانی، میگن از امیرالمومنین 3 تا حاجت خواست. یک، تا زندم درسم تعطیل نشه، مریض نشم آخر اون بیفتم تو بستر نتونم برم سر درس، بهش دادن. حاجت دومش هیچ. حاجت سومی که خواسته بود از امیرالمومنین، تو گدایی هایی که در احوالاتش هست، روزی میرفت کنار ذریح امیرالمومنین میشه 1000 تا سوره قد انا انزلناه رو میخواند برای اینکه حاجت‌هاشو بگیره. سومین چیزی که خواسته بود این که خدا بهش این توفیق بده این زیارت عاشورا تا روز آخر عمرش بخونه، و نقل کردن در احوالاتش که تا روز آخر این توفیق رو خدا ازش نگرفت، هر روز موفق به خوندن این زیارت عاشورا میشد. در احوالات ملا حسین قلی همدانی استاد العرفا، در احوالات اسدعلی قاضی طباطبایی، در احوالات شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی، در احوالات امام خمینی هست که میفرمودن موقعی که دارم زیارت عاشورا میخونم هر کسی اومد منو صدا نکنید و ملاقات ندید. تو زندگی نامه اینها بریم، حضرت آیت الله عظما بهجت، علامه طباطبایی، چقدر اینها بزرگانی که میگم نمیشه نامشونو برد، اینقدر در کتابی که در شرح زیارت عاشورا هست مراجعه کنید، ببینید چقدر از بزرگان، هر کسی به هر جایی رسیده به خاطر توفیل این زیارت عاشورا است. خیلی برکات داره. در کتاب مفاتیح الجنان، کتابی که تو خونه همه هست، خوندید دیگه، ملا محمد علی یزدی نقل میکنه که احوالاتش اینه که حال خوشی داشت. یه مقبره توی قبرستان یزد بوده، میرفته اونجا شبهای سیر و سلوکهایی برای خودش داشته، یه حالات خوشی برای خودش تو قبرستان داشته. این ملا محمد علی یزدی، میگم مرحوم محدث قمی در نجم الثاقب نقل کرده، شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان نقل کرده، یه شب وقتی که در همون حالات سیر و سلوکش تو اون مقبره در قبرستان یزد مشغول سیر و سلوک و ذکر و اذکارش بوده، خوابش میبره یا در حالت مکاشفه میبینه که یه رفیقی که از بچگی با هم بزرگ شدن، تو یه محل بودن، تو مدرسه پیش یک استاد میرفتن و در یک مکتب بودن، اینو در عالم رویا میبینه، میبینه وضع خیلی خوبی داره، در یه قصر، در یه جایگاه رفیعی نشسته روی یه تختی. تا اون رو میبینه بهش میگه که من احوالات تو رو میشناختم، تو گمرکشی بودی، به قول امروزی ها وقتی که جنس ها میخواست رد بشه تا باج سبیل خودتو نمیگرفتی، تا رشوه خودتو نمیگرفتی نمیدونستی جنس رد بشه، حال تو رو من میدونستم، این خوشی و این راحتی و این درجهی که دارم برای تو میبینم برای من جای تعجب داره، بگو این چه حالتیه. گفتش که من اصلا تا دیشب نمیتونستم جنب بخورم، مخلده در عذاب بودم، اما دیشب زن استاد آهنگر رو آوردن اینجا دفن کردن، از موقعی که دفنش کردن سه بار ابا عبدالله اومد برای دیدن این زن. دفعه سوم وقتی ابا عبدالله وارد قبرستان شد دستور داد عذاب رو از کل این قبرستان بردارن، هر کسی به خاطر اینکه همجوار این زن شده تو این قبرستون بهش درجات بدن، قصد بدن، به همه بخشید ابا عبدالله. ما دیشب آزاد شدم، میگه وقتی از خواب بلند شدم رفتم تو بازار آهنگرام سراغ گرفتم که این استاد آهنگر، استاد اشرف آهنگر خونش کجاست، مغازه‌شو به من نشون دادن، دسته بود خونش رو یاد گرفتم، رفتم گفتم که زن تو چی کار میکرد، عملی که ویژگی داشت تو زندگیش چی بود، زیارت ابا عبدالله رفت؟ گفت نه خیلی دوست داشت بره کربلا، اما به خاطر شرایط زمانی که بود راه بسته بود نتونست مشرف بشه، تا آخر عمرم سوخت و مرد اما نتونست بره. خب روزه برگزار میکرد؟ نه، وضع مالیمون اونقدر خوب نبود که روزه بگیریم. خب چی کار میکرد؟ میگه این استاد اشرف آهنگر گفت چی میخوای بگو تا من بتونم جواب تو بدم. این مولا محمد علی یزدی میگه جریان اون مکاشفه ما براش تعریف کردم، تا براش گفتم حالت بکا درش ایجاد شد، گفت هر روز صبح بلند میشد میرفت بالا یه پشت بام، سلام میداد به ابا عبدالله، زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام میخوند، تموم میشد میواد پایین، بقیه اعمال روزانش عادی بود، کار خاص دیگه انجام نمیداد. این تأکیداتیه که به ما دارن میگن، این زیارت عاشوراست که میگن انقدر تأکید میکنن که مداومت بر این داشته باشیم، تدبر در این داشته باشیم که بدونیم ابا عبدالله کی بوده. وقتی میگن السلام علیکه یا ابا عبدالله، بدونیم داریم به چه آقایی سلام میدیم، راه حسین رو بشناسیم، مرام حسین رو بدونیم، بدونیم تمام اون چه که در مکتب عاشورا ابا عبدالله به تمام بشریت هدیه داد چی بود، ارزانی کرد چه بود. این دعایی بود که در برای علقمه گفتم، روایتی که علقمه نقل میکنه، زود این صفوانم نقل کنم که امشب این بحث جمع بشه، اون روایتی که صفوان جمال نقل میکنه اینه که امام صادق این زیارت عاشورا رو برای من تعلیم دادن، بعد از زیارت عاشورا این دعایی که در مفاتیح الجنان هست بعد از زیارت عاشورا، دعای بعد از زیارت عاشورا که بعضا هم اشتباهاً به نام دعای علقمه معروف شده، این روایتش مال علقمه نیست، روایتش مال صفوان جماله. اشتباه اصطلاحی که الان چاپ هم میشه در تمام مفاتیح ها به نام دعای علقمه. این راویش علقمه نیست، صفوان جماله. میگه امام صادق به من فرمود تعاهد هذه زیاره. آی صفوان معنوس بشو با این زیارت و او به هذه دعا، این دعا رو هم یاد بگیر بعد از زیارت بخون. وزر بهی ابا عبدالله رو با این کلمات زیارت کن. فعنی زامنون، من زامنم. امام صادق میفرماید که من ضمانت میکنم علالله، اونم ضمانتی که بر عهده خداست. لکل منظار به هذه زیارت، که هر کسی ابا عبدالله رو با این زیارت بخواند و دعا به هذه دعا، حسین رو به این دعا زیارت بکنه. من قرب او من بود، از راه نزدیک یا از راه دور. ان زیارته مقبوله، من امام صادق عهد میدم، ضمانت میکنم که زیارتش زیارت مقبوله. همین بس. یه زیارت قبول اگر انسان مقبول داشته باشه دیگه بیشتر از این چی میخواد؟ ان زیارته مقبوله و سعیه مشکور، اون تلاشی که کرده مورد رضایت خداست. و سلامه واصل، این که میگه از سلامه سلامش میرسه به ابا عبدالله، حسین جواب سلام رو هم میده. و حاجته مغزیه، حاجاتی که داشته باشه قضا میشه بهش میدن، هر حاجتی که داشته باشه. اونم یا صفوان وجد تو هذه زیاره، این زیارت میدونی جزء خزائنه و جزء گنجینه های امامت ماست، داریم به تو میدیم. صفوان وجد تو هذه زیاره مضمونتون به هذه زمان، با همین زمانتی که قرص و محکم بهت گفتم هر کسی زیارت بکنه سلامش واصل میشه، حاجاتش مغزیه، سعیش مشکوره، با تمام این زمانت هایی که دارم برات میگم، به هذه الزمان ان ابی، ابی ان ابیه علی ابن الحسین، ان الحسین ابن علی، ان اخیه الحسن ابن علی، ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ان رسول الله رسول الله، ان الجبرائیل جبرائیل، ان الله تبارک و تعالی. که فضیلتی که بالاتر این نیست که خدا فرمود قبلت منه زیارته، زیارتش رو قبول میکنم. کسی که ابا عبدالله رو زیارت کنه به این زیارت، و شفعت او، شفاعتش رو در مورد هر کسی که اراده بکنه شفاعتش رو بکنه، من شفاعتش رو قبول میکنم. وساطت بکنه برای نجات هر کسی، من نجاتش میدم. خلا جز ناس من لنا اهل بیت، جز اگر در مورد کسی که ناسب ما اهل بیت باشه به ما اهل بیت دشنام بده، ولی در مورد هر کس دیگه ضمانت بکنه و شفاعت بکنه شفاعتش رو قبول میکنه. و بالغا ما بلغت، به اون چی که بخواد برسه میرسونمش. و اعتیته سؤله به قضاء حاجته، اون چی که قضاء حاجتش باشه بهش میدم. یا صفوان اذا احدث لك الى الله حاجه، اگر برات حاجتی پیش خدا پیش اومد، گرفتاری داشتی، فزر به هذه زیاره واسال ربك حاجتک، حاجتت اون موقع بخواه. والله غیر مخلف وعده، خدا هیچ وقت خلاف وعدش عمل نمیکنه. خب روایات در مورد چگونگی این زیارت عاشورا زیاده. اون حالت جمعی که علما گفتن اگر انسان به این گونه به این روش عمل بکنه قطعاً به اون چه که باید بخونه و زیارت بکنه میرسه. خب بعضیا گفتن سلام بده اول بعد زیارت عاشورا رو بخونه. میگم چگونگی خواندن قرائت زیارت عاشورا مختلفه. اون چه که حالت جمعه که اگر انسان به این شیوه عمل بکنه قطعاً به تمام اون روایات عمل کرده، اینه که تا حد ممکن اینه که بالای بلندی یا بالای پشت بام بره به سمت قبله، یا اگر میتواند تشخیص بدن سمت کربلا بایسته اشاره بکنه به سمت قبر ابا عبدالله. اول یه نگاهی به سمت چپ بکنه، یه نگاهی به سمت راست. استاد ما آقای میرباقری میفرمودن که این که تأکید کردن که یه نگاهی به سمت راست بکنه، یه نگاهی به سمت چپ، یه نگاهی به سمت بالا بکنه، اینه که نگاه بکن بابا، عالم رو نگاه کن، شرق عالم، غرب عالم، بالای عالم، جز حسین کسی دیگه وجود نداره، تمام عالم در ید قدرت ابا عبدالله. یه نگاه به سمت راست و چپ و بالا میکنی، بعد نگاه به سمت قبله یا قبر ابا عبدالله اون سمت، اشاره میکنی با انگشت اشاره، سه مرتبه میگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سلام میدی، دو رکعت نماز به عنوان زیارت ابا عبدالله میخونی، بعد از خوندن این دو رکعت زیارت میکنی امیر المؤمنین علی علیه السلام رو، به خواندن زیارت ششم مدت زیارات مطلقه امیرالمؤمنین یا به خواندن زیارت امین الله. در آداب زیارت امین الله نگاه کنید، نوشته کسی که این زیارت رو بخواند در محضر یکی از ائمه، زیارتش تقدیم میشه به امام عصر اون زمان، که این شخص این امام رو به این زیارت خواند، دعا کرد و امام زمان زیارتش رو امضا میکنه، امام زمان عصر خودش. زیارت امین الله رو میخونی به نیت زیارت امیرالمومنین. قبل از زیارت امین الله چند تا تکبیر داره، باید الله اکبر بگی، باطن این که این فضائلی که در مورد زیارت عاشورا وجود داره اونقدر زیاده که انسان یه وقتی راه رو گم نکنه، بدون خدا بزرگه، خدا میخواد این پاداش ها رو بده. بعد از زیارت امین الله هفت مرتبه میگی لبیک یا داعی الله، چند تا تکبیر الله اکبر میگی، زیارت عاشورا رو میخونی، صد لعن رسیدی صد بار تکرار میکنی، نه یه دونه کم نه یه دونه زیاد، صد تا سلام هم تکرار میکنی. بعد ادامه یه زیارت عاشورا، سر به سجده میگذاری، دو زیا اون فرازهایی که در سجده هست رو بیان میکنی، بعد بلند میشی دو رکعت نماز به عنوان زیارت ابا عبدالله به جا میاری، بعد دعای علقمه که مشهور به دعای علقمه است، دعای بعد از زیارت عاشورا که صفوان جمال نقل میکنه میخونی. این شیوه رو اگر انسان عمل کنه مطمئنا به اون چیزی که روایت هست عمل کرده. این همه پاداش، این همه تأکید، باید تأمل کنیم ببینیم در زیارت عاشورا چی نهفته است که اینقدر به ما تأکید کردن. انشاءالله به حول قوه ابا عبدالله اگر توفیق باشه در شبهای آینده مقداری به اندازه اون چی که رو کتاب ها خوندیم، الان من که خودم که چیزی سرم نمیشه، اون چی که رو کتاب هایی که مطالعه کردم تو این مدت، تو این چند سال توفیق داشتم رو بحث زیارت عاشورا مقدار تأمل داشته باشم، خدمت عزیزان عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب دوم مرسوم اینه که روزه ورودیه رو میخونن، چون مثل فردایی کاروان سید الشهدا وارد این سرزمین معهود میشه، اون سرزمینی که حسین برای دیدنش لحظه شماری میکنه. این همه آواره منازل متفاوت، از این منزل به اون منزل، خیلی منتظره که این سرزمین رو ببینه، آشنای به این سرزمین هم هست، اما نمیدونم چه اسراریه. حالا که رسیده به این سرزمین اسب حرکت نمی کنه، طلب کردن اسب دیگه اید، شنیدید تا هفت مرکب ابا عبدالله عوض کرد، هیچ کدوم از اسب ها پا از پا بر نداشتن، تکون نخوردن. حضرت فرمودن برید این اطراف ببینید اگر کسی مار این اطراف هست، پیر مردهای اینجا رو بگید بیان. اووردن، حضرت فرمود این سرزمین چه سرزمینیه؟ گفت این سرزمین رو قاضریه میگن. حضرت فرمود نام دیگه ای هم داره، گفت شاط الفرات هم بهش میگن. خب سرزمین، این سرزمین نام دیگه هم داره، چند تا نام ذکر کردن برای کربلا که گفت تا تا اونجایی که فرمود نینوا هم میگن، آیا نام دیگه هم داره این سرزمین رو کرب و بلا هم میگن. تا این جمله رو گفت اون مرد عربی، ابا عبدالله فرمود اللهم انا اعوذ بک من الکرب و البلا. بعد فرمود بار بکشایید اینجا کربلاز. اینجا دیگه باید منزل آخر ما اینجاست. ها هنا والله قتل رجالنا. اینجا سرزمینیه که مردهای ما رو توی این سرزمین میکشن. ها هنا والله ذبح اطفالنا. این سرزمین سرزمینیه که اطفال ما رو اینجا ذبح میکنن. این اطفالونا، ما که تا حالا فقط ذبح علی اصغر رو شنیدیم، اون چه که در روایات از شیخ مفید و بقیه آوردن، میگن روز عاشورا طفلی در خیمه های ابا عبدالله متولد شد، آوردن جلوی خیمه ها دادن به ابا عبدالله که حضرت اذان و اقامه تو گوش این طفل بگه. تا این طفل رو دادن جلوی خیمه تیر زدن، این طفل یک روزه رو به شهادت رسوند. ها هنا والله ذبح اطفالنا. چه سرزمینیه. من ردشم روزه رو سرور عزیزم بخونم، من خودم که باید بشینم استفاده کنم. راوی میگه که این روز دوم محرم من در سرزمین کربلا بودم، همراه این قافله بودم. وقتی که این قافله، ابا عبدالله دستور داد که این قافله پهلو بگیره، این قافله بخواب شطورها، محمله ها رو باز کنن، خیمه ها رو برپا کنن. راوی میگه که من اون روز بودم، خیمه ها رو برپا کردن، خیمه اصحاب دور تا دور، خیمه بنی هاشم، خیمه عباس، خیمه زینب، خیمه ابا عبدالله، این خیمه ها رو زدن برپا کردن. حالا موقع پیاده کردن این زن و بچه. راوی میگه والله ما انصاری هیچ وقت فراموش نمی کنم اون صحنه رو که فریاد زدن که تمام نامحرم ها دور بشن، برن کنار. چرا؟ بنی هاشم بیا جلو، اکبرم بیا، قاسم بیا، عباس، همه اومدن. قمر منیر بنی هاشم اومد، این پا رو رکاب کرد، گفت عمه جان بیا پایین، خیمه شما آماده شده. زینب کبرا رو دیدم با این جلالت از محمل و از کجابه پایین اومد. این راوی میگه من روز 11 توی زمین کربلا بودم، اون موقعی که زینب همه رو سوار کرد، خودش ایستاد کنار ناقه بی‌محمل، یه نگاهی به سمت راست، یه نگاهی به سمت چپ، گفت علی اکبر احمد شمائل، بیا عم مرا بنشان به محمل. کسی آمد. راوی میگه فجمعت عدتون من الاعراب، این عرب ها جمع شدن با تازیان زینب رو بر چطور بینمه، از سویدای دلت ناله بزن حسین.